بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تنبيه سوم در رابطه با جریان استصحاب در احکام عقلی و احکام شرعی مستند به عقل و موضوعات این هاست، برای اینکه محل بحث در تنبیه سوم معلوم بشه یک توضیحی را عرض میکنیم تو عنوان مقدمه، تا معلوم بشه اساساً در تنبیه سوم ما پیرامون چه چیزی بحث میکنیم. به طور کلی متیقن ثابت ما اون امری که یقینا در زمانی ثابت بوده یا از قبیل موضوعات یا از قبیل احکام، احکام هم یا عقلی هستند یا شرعی. احکام شرعی هم دو قسمند، یا مستند به حکم عقلند یا مستند به حکم عقل نیستند. این راجع به عرض به حضور شما اقسام متیقنها. اینجا ما در مورد حکم شرعی غیر مستند به حکم عقلی بحثی نداریم، تکلیفش روشنه. جریان استصحاب در حکم شرعی غیر مستند به حکم عقلی، حالا مثالهاش رو هم عرض میکنیم، کما اینکه سابقا به یه مناسبتی این بحث رو تقریبا مطرح کردیم در تقسیم مستصحب. یادتون هست در تقسیماتی که برای مستصحب میکردیم تقریبا بحث ها همون بحث های اونجاست، لذا زمینه ذهنی هست و انشاءالله کمتر مشکل خواهد بود. عمده بحث ما اینجا پس پیرامون دو قسم از احکامه. در مورد موضوعات عرض به حضور شما این دو قسمم به مناسبت بحث میشه. یکی احکام عقلی، اصلا در احکام عقلی استصحاب جاری میشود یا نه، این مقام اول بحث ماست. مقام دوم و سؤال دوم این است که آیا در احکام شرعی مستند به عقل استصحاب جاری می شود یا نمی شود. مثالهاش رو عرض خواهیم کرد. بعد به مناسبت راجع به موضوعات اینها هم سخن خواهیم گفت. موضوع حکم عقلی، آیا در موضوع حکم عقلی استصحاب جاری میشه یا نمیشه؟ این مقام سوم و سؤال سومه. در موضوع حکم شرعی مستند به حکم عقلی استصحاب جاری میشه یا نمیشه؟ پس ما در چند مقام بحث داریم یا به عبارت دیگه چند سوال رو باید اینجا پاسخ بدیم. اما مقام اول و سوال اول این که در خود حکم عقلی، در مستقلات عقلیه که اصلا پای شرع در میان نیست، آیا استصحاب جاری می شود یا نه؟ یعنی اگر یه چیزی، یک حکم عقل مستقل مثل قبح ظلم، حرمت ظلم، قبح تکلیف به مالایتاق، اینا هیچ ربطی به شرع نداره. قبح عقاب بلا بیان اگر بپذیریم، که حالا بعضی اشکال دارن که اصلا آیا عقاب بلا بیان عقلا قبیح یا نه، کار نداریم. اگر اینها رو به عنوان حکم عقل مستقل بپذیریم، اگر ما به قبح ظلم یقین داشتیم، آیا می توانیم بگیم خب یه روزی اگر شک که در قبح ظلم پیدا کردیم استصحاب جاری بکنیم؟ استصحاب در حکم عقلی جاری است یا خیر؟ مرحوم شیخ می فرماید که استصحاب در احکام عقلی به هیچ وجه جاری نیست. چرا؟ سابقا هم خوندیم، باید خودتونم بتونید تبیین بفرمایید. استصحاب یعنی ابقاء و ماکان. اون چه که بود یقینا در زمان گذشته و الان مورد شک قرار گرفت، حکم به بقاء او بکن. در عقل و حکم عقلی، خوب دقت میکنید، دقت بفرمایید، اساسا تا موضوعی را تفصیلا درک نکنه حکم معنا نداره. فرق عمده حکم عقل و شرع همینه. در حکم عقل، خوب این نکته رو دقت کنی، موضوع خودش منات و علت حکمه. وقتی میگه از ظلم و قبیحون، اصلا ملاک و منات قبح خود موضوع ظلمه. اصلا علت حکم به قبح خود ظلمه. پس در احکام عقلیه موضوع هم علت هم منات. در حکم شرعی این چنین نیست. در حکم شرع ممکنه موضوع یه چیزی باشد، منات امر دیگری باشه. به عبارت دیگه در حکم عقل و یک قضیه عقلیه ما دو چیز داریم: یک حکم، دو موضوع یا منات، که با هم یکی هست. اما در حکم شرع و قضیه شرعیه ما سه چیز داریم: حکم، موضوع و منات. بنابراین در حکم عقلی وقتی میگیم استصحاب جاری نیست، چون اساساً شک در بقاء متیقن معنا نداره، یا متیقن با تمام قیود هست حکم عقل هست، یا متیقن نیست حکم عقل. عقل تردید در بقا براش معنا نداره. تا تردید در این که این موضوع آیا همان است شک بکند درش معنا نداره. پس استصحاب در احکام عقلی جریان نداره، چون استصحاب یعنی ابقاء ما کان، یعنی چیزی را که یقینا در زمانی بود و الان مورد تردید قرار گرفته حکم به بقا بکن. عقل این چیزا سرش نمیشه. عقل سیاه و سفیدی است، یا هست یا همه موضوع یا اصلا هیچ، یا همه یا هیچه. دقت فرمایید. پس بنابر این معنا نداره در مورد حکم عقل استصحاب جاری بکنی. اگر هم در جایی یه حکمی شبیه یا مثل او جاری بشه و پدید بیاد، این در حقیقت یه حکم جدیدی است که در موضوع جدید پدید آمده، نه اینکه این همون حکم باشه. این راجع به احکام عقلیه. بله، اصلا ببینید در عرض به حضور شما، حکم عقلی خود موضوع اگر با قیود و تفصیلاتی با و به تفصیل درک بشه، این خودش علت حکمه. مثلا قبح ظلم، اصلا ظلم یه همچین ویژگی داره. عنایت فرمودید. اما در حکم شرعی این چنین نیست. البته حالا این بیان و این تعبیر برای تقریب به ذهن بلا خالی از اشکال هم نیست که حالا منات، من برای اینکه حالا تقریب به ذهن بشه عرض کردم، اینکه حالا منات الزاماً همون موضوعه، این حالا فعلا وارد جزئیاتش نمیشیم، اما این هست که به هر حال موضوع در احکام عقلیه با موضوع در احکام شرعیه فرمون. یعنی حکم شرعی خیلی نگاه نمیکنه که حالا این موضوع به تفصیل به عینه باقی مونده یا نمونده، اما عقل این ملاحظات رو داره. موضوع که نتوانه درک بکنه و تصور بکنه حکمم نخواهد داشت. به عبارت دیگه در احکام اصلا عرض به حضور شما جای جریان استصحاب نیست. این راجع به احکام عقلیه. اگر بخوایم خلاصه عرض بکنیم، کلاس ساعت اول درستون رفتیم؟ اگر بخوایم، خوب دقت بفرمایید، اگر بخوایم با یه بیان دیگری بیان بکنیم، میگیم حکم عقلی اگر بخواد مورد استصحاب قرار بگیره، این ناچارن شک در بقای حکم عقلی برمیگرده به شک در بقای موضوع. شک در بقای موضوع هم یا ناشی از اشتباه امر خارجی است، یا به خاطر اینکه موضوع تفصیلا معلوم نشد. هر کدام که باشه، که حالا تفصیلشو بعداً عرض کردیم، خودش یه بحث مستقلی دارد که اصلا شک در موضوع عقلی چجوریست، ما با اون جزئیاتش حالا فعلا کار نداریم. هر کدام که باشه اساسا شک در موضوع حکم عقل متصور نیست. به طور کلی شک در موضوع حکم عقلی را نداره. وقتی در موضوع حکم عقل شک نبود، بنابراین در خود حکمم شک معنا نداره، بنابراین استصحاب معنا نداره. اشکال دوم و ایراد دوم این است که برفرض هم که شک که در بقای موضوع متصور باشه، شک که در موضوع حکم عقل متصور باشه، این شک که در موضوع یعنی انهدام ارکان استصحاب، استصحاب یکی از ارکانش یقین به وجود موضوعه، و اگر شما شک که در موضوع بکنید یعنی یکی از ارکان استصحاب از بین رفته. فتحصل استصحاب در احکام عقلیه جاری نیست، چون شک که در حکم عقلی بازگشت به شک که در موضوع میکنه، شک که در موضوع حکم عقلی یا به خاطر اشتباه امر خارجی است یا به خاطر عدم روشن بودن، که هر کدام باشه اساسا تصویر شک در موضوع حکم عقل ممکن نیست. بر فرضم که شک که در موضوع حکم عقل تصویر بشه، این به معنای از بین رفتن یک رکن استصحابه. تا حالا ببینیم در حکم شرعی مستند به عقل چه میشه. اونجا در مقام تقسیم مستصحب بود، اونجا مستصحب رو داشتن تقسیم میکردن، بحثی که اونجا داشتن مستصحب را به اعتبارات مختلف تقسیم کردن، گفتن گاهی مستصحب ما عقلیه، یه حکم عقلیه، گاهی یه حکم شرعیه، گاهی موضوع خارجی است. اینجا از حضور شما تقریبا از زاویه دیگری است و به یه معنا کامل تر. بله؟ بله. الامر الثالث ان المتيقن، این سؤال اولی بود که مطرح کردیم، مقام اولی که مطرح کردیم، که در خود احکام عقلیه استصحاب جاری میشه یا نه. ان المتيقن السابق اذا كان مما يستقل به العقل، از چیزایی است که عقل مستقلا او را در، یعنی از مستقلات عقلی است، مستقلات عقلی یادتونه دیگه، یعنی چیزایی که احسنتم نیازی به واسطه بودن شرع برای حصول نتیجه و حکم نداره، که حرمت ظلم. معمولا در مورد این احکام عقلی تعبیر به قبح به کار میبرن، حالا برای این که خیلی مثلا تکرار نشه ایشون، والا تعبیر به حرمت و وجوب اینا در لسان ادله شرعی است، اما از نظر عقلی قبح و حسنه، که حرمت ظلم یا قبح تکلیف به مالا یتاق و نحوه ما، قبح عقاب بلا بیان، اینها چیزایی است که حالا مشهوره که جزء مستقلات عقلی است. من المحسنات و المقبهات العقلیه، در این موارد اگر از مستقلات عقلیه باشه فلا یجوز استصحابه. چرا؟ لان الاستصحاب ابقاء ماکان، استصحاب عبارت است از ابقاء ماکان، و الحکم العقلی موضوعه معلوم تفصیلا للعقل الحاکم به، حکم عقلی موضوعش تفصیلا برای عقل که حاکم به اوست روشنه. یعنی تا موضوع تفصیلا معلوم نباشه اصلا عقل حکمی نمیتونه بکنه. یعنی موضوع را با تمام قیود و جوانبش باید درک بکنه تا بتونه حکم داشته باشه. فَإِنْ اَدْرَكَ الْعَقْلُ بَقَاءَ الْمَوْضُوعِ فِي الْآنِ الثَّانِي حَكَمَ بِهِ حُكْمًا قَطْعِيًّا كَمَا حَكَمَ أَوَّلًا. اگر عقل بقای موضوع رو در آن دوم، یعنی ببینه اینجام ظلمه، اینجام کذبه، درک کرد، حکمه بهی حکمن قطعیان کما حکمه اولا، دقیقا مثل اون فرض اول که آن اول حکم کرده بود، الان هم همون حکم داره. و این ادرک ارتفاعه، بله نه نه شک نیست، شک نیست، یعنی میگه مثلا من دیروز میگفتم ظلم قبیحه، امروز اگر ظلم را با قیود، یعنی این عمل را مثلا با قیودش با تفصیلاتش درک بکنم، بازم میگم قبیحه. اما اگر یه گوشش اشکال پیدا بکنه، این موضوع یه جاش لنگ بشه، دیگه من نمیتونم عقلم حکم به قبح نمی کنه. نه فرض آن ثانی شک نیست، یعنی همون موضوع را تا مادامی که ممکنه یک سال، دو سال، ده سال این باقی بمونه، تا مادامی که این موضوع را با قیودش درک میکنه این حکم داره. فرض شک اصلا نمیتونیم راه بدیم. بله؟ حالا ما همون موقع هم عرض کردیم، ببینید اینجا نظر مرحوم شیخ و تقریر مرحوم شیخ، بعضی از بزرگان قائلن که نشک در حکم عقلی راه داره. اگه یادتون باشه اون موقع من اشاره کردم، از جمله امام رحمت الله علیه قائلن به این که نه، عرض بودور شما در حکم عقلی شک راه داره. حالا تصویرشو مراجعه بفرمایید تو همون بحث استصحاب ایشون، بله اون رسائل اونجا بحث رو مطرح کردن. حالا فعلا ما داریم رسائل شیخو میخونیم. اما چجوری میشه تصویر کرد؟ خب باید تبیین بشه که چجوری میشه شک در حکم عقلی راه پیدا کرد. و این ادرک ارتفاعه قطع به ارتفاع ذالک الحکم، اگر ارتفاع به اصطلاح موضوع را درک کرد طبیعتا قطع به ارتفاع حکم هم پیدا میکنه. ولو ثبت مثله به دلیل، اگر مثل این حکم به یه دلیلی ثابت شد، لکان حکما جدیدا حادثا فی موضوع جدید، اگر یه حکمی به اصطلاح مثل این آمد ثابت شد، این دیگه حکم جدیده، همون حکم نیست در یه موضوع جدید، ولو مثل اوست. بله مثلا ببینید، فرض کنید عقل آمد گفتش که کذب قبیحه چون ضاره، درسته؟ کذب به ملاک ضرر قبیحه. حالا اگر عرض به حضور شما این کذب زار تبدیل شد به صدق زار مثلا، اینجا میگه قبیحه، ولی این در یه موضوع جدیده. یا کذب زار تبدیل شد به کذب غیر زار، اینجا دیگه قبحش از بین میره، یعنی حکم جدید در موضوع جدید. و اما شک و فی بقاء الموضوع، پس عقل نسبت به موضوع یا بودن موضوع را به تمامه درک می کند یا نبودنش را، اما شک که در بقاء موضوع، نه این برای عقل متصور نیست. چرا؟ چون شک که در بقاء موضوع از دو حال خارج، فَإِنْ كَانَ لِاشْتِبَاهٍ خَارِجِيٍ، شک که در بقای موضوع به خاطر اشتباه خارجی باشه. مثل چی؟ كَشَكَّ فِي بَقَاءِ الْإِزْرَارِ فِي السَّمِّ الَّذِي حَكَمَ الْعَقْلُ بِقُبْحِ شُرْبِهِ، شک داریم این سم، سم میدونم مضره، کشنده است، اما این سمی که درش باز بوده دیروز تا حالا، این سم هم الان کشنده هست یا نه؟ ها؟ شک در بقاء الاضرار، آیا این سم هنوز مضره؟ سمی که اگر سم باشه عقل حکم به قبح شوره بشه، میگه نباید بخوری. این میگه فذلک خارج عن ما نحن فی، این از ما بحث ما خارجه. فسیعت الکلام فی مقام سوم بحث ما، اونجا که میاد میگه و اما موضوعه که ضرر المشکوک بقاءه فی المثال المتقدم، اونجا بحثشو میکنیم. و ان کان لعدم تعیین الموضوع تفصیلا، اگر شک در بقاء موضوع به خاطر امر خارجی نیست، به خاطر اینکه اصلا موضوع تفصیلا برای ما معلوم نیست. مثل چی؟ مثالی که حالا مطرح شده، مثل این که عقل حکم به حکم به تخییر میکنه در دوران بین محظورین، جایی که امر ما دائره بین محظورین باشه ندونیم آیا واجبان ام حرامون، عقل حکم به تخییر، راه دیگه نیست، نمیتونه هر دو رو کنار بگذاره، نمیتونه هر دو را مرتکب بشه، عقل میگه مخیری. خب عقل در دوران بین محظورین که حکم به تخییر میکنه، حالا نمیدونه این مثلا این تخییر ابتدایی است یا تخییر استمراری. احتمال میدهد، ببینید، ان کان لعدم تعیین الموضوع تفصیلا، شک که در بقای موضوع دارم، برای اینکه نمیدونم این تخییر ابتدایی یا استمراری. اگه تخییر استمراری باشه الان هم هست، اگر تخییر ابتدایی باشه الان نیست. و احتمال مدخلیت موجود مرتفع، احتمال مدخلیت یه چیزی رو میدم که از بین رفته، او معدوم حادثن، یا احتمال مدخلیت یه چیزی رو میدم که نبوده و الان هست، فی موضوعیت الموضوع، فهذا غیر متصور فی المستقلات العقلیه، شک که در بقای موضوع به این شکل که به خاطر عدم تعیین موضوع باشه، این در مستقلات عقلی اصلا نمیشه تصور کرد. چرا؟ لأن العقل لا یستقل بالحکم، چون اصلا عقل نمیتونه حکم بکنه الا بعد احراز موضوع و معرفت تفصیلا، بعد از این که موضوع رو تفصیلا ادراک کرد میتونه حکم بکنه و الا نمیتواند حکم بکنه. اینا رو قبلا هم خوندیم. چرا؟ لأن القضایا العقلیه اما ضروریتون، چون قضایای عقلیه از دو حال خارج نیست، یا ضروریه است، لا یحتاج العقل فی حکمه الا ازید من تصور الموضوع، عقل در حکمش زائد بر عرض به حضور شما تصور موضوع نیاز به چیزی نداره، منتها موضوع را که تصویر میکنه باید به جمیع ما له دخل فی موضوعیته من قیوده باشه. متصور موضوع نه یک تصور مبهم و اجمالی از موضوع کافی باشه، نه، تصور موضوع به تمام و کمال، به جمیع ما لهو دخلون، به همه اون چیزهایی که لهو دخلون فی موضوعیت الموضوع، چه چیزهایی در موضوعیت موضوع من قیوده، هر قیدی که در موضوعیت موضوع مدخلیت داره باید، پس اگر نظری ضروری باشه، بدیهی باشه، که اصلا عقل زائد بر تصور موضوع احتیاج به هیچ دیگه نه ولی باید موضوع را حتی در بدیهیات، حتی که نه حتما باید در بدیهیات تصویر بکنه. بله در بدیهیات اینجوره، در نظریات چرا؟ در حال ببینید، و اما نظریتون، اگه نظریه باشه تنتهی الی ضروریتن کذالک، در نظریات منتهی میشه به ضروریاتی که باز نیازی به ازیاد از تصور موضوع ندارن. اصلا فرق بدیهیات و ضروریات چیه؟ نظریات بدیهی اونیست که محتاج به فکر نیست، نظری اونیست که احتیاج به فکر داره. قناعت فرمودی؟ کل نظریات هم باید برگشت کنه به بدیهیات. خب شما در نظریات صرف موضوع کافی نیست. مثلا میخواد بگید که، یه وقت میگید اجتماع نقیضین محالون، اینجا اگر خود این موضوع اجتماع نقیضین را، نقیضین را معنای نقیض رو ببینید، اجتماعش رو تصور کنید، حکم به محال بودنش میکنید. اما حدوث عالم صرف تصور موضوع برای تصدیقش کافیه؟ عقل درک میکنه حدوث عالم رو؟ نه، این باید فکر کنه. فکر کنه یعنی چه کار کنه؟ یعنی از این مجهول، از این حدوث عالم حرکت کنه، بره تو خزانه ذهنش، در خزانه ذهنش بگرده، معلومات تصدیقی و قضایایی که متناسب با اینه پیدا بکنه، اینا رو کنار هم بذاره تا به این نتیجه برسه. بله نه، در نظریه میفرمایید،
در ضروریه هم داره مطرح، در نظریه که فرمای شما
میگه لا یحتاج الی ازیاد، به چیزی بیشتر از این نیاز نداره.
نداره نیاز داشته
باشه؟ نه نداره. چرا نداره؟
در نظر، در ضروری دیگه به جمعیه آنچه که لازم داره، در ضروری بگیریم به چیز
نه. شما ببینید دو تا بحثه، میخواد بفرمایید که لا یحتاج الی ازیاد، اشکال به این تعبیر دارید که نه، اصلا بحث لا یحتاج نیست، بحث این است که لا یمکن. اینو میخواید بفرمایید؟ خب همین وقتی میگید، یعنی میگید دیگه چیزی نیست تا بخواد بگه لا یحتاج، یعنی شما به این تعبیر دارید اشکال میکنید. یه وقت میگیم لا یحتاج و الا ازید من ذلک، این میشه فرض کرد چیزی ازید از او باشه اما ما نیازی بهش نداریم. یه اصلا میخوایم بگیم چیزی غیر از این نیست دیگه، اونجا تعبیر لایحتاج رو به کار نباید ببریم دیگه، به اصطلاح با مسامحه لا یمکن رجوع به ازید از این، چون ازیدی نیست، یعنی سالبه و انتفاع موضوع میشه. ببینید تعبیرات حالا مختلفه، این که در نظری، در ضروری ها و بدیهی ها محتاج به ازیاد از این نیستیم، امکان تصور ازیاد هست. چرا؟ یعنی ببینید عقل تصور موضوع رو بکنه، لامحاله تصدیق به دنبالش و حکم میاد. اما این که چیز دیگری در کار باشه نیست. بله آقا بدیهی ها مختلفن، بعضی ها دیگه مثل اجتماع نقیضینن، بعضی بدیهی ها این چنین نیستن، بعضی اولیات هن، بعضی اولیات نیستن. اینه که در این ها باز مراتبش مختلفه. حالا منظور از لا یحتاج الی ازیاد یعنی دیگه چیز دیگری نیست، ازیاد از این چیزی وجود نداره. در بعضی از موارد اینها اصلا سالبه به انتفاع موضوعه. و فلا یعقل اجماع، ببینید نظریه که منتهی به ضروریه میشه، مثل این که مثلا میگیم آقا تکلیف بر جاهل منجز نیست. عدم تنجز تکلیف علل جاهل، که این یرجع الى یک حکم بدیهی، قبح عقاب بلا بیان. فرض کنیم حالا تو اینا مثالاش هم خدشه داره، فلا یعقل اجماع الموضوع اجمال الموضوع فی حکم العقل. پس آقا در وهله اول گفتیم اساسا شک در موضوع حکم عقلی راه نداره، مع ثانیانه یعنی سلمنا که شک در موضوع حکم عقلی متصور باشد، سلمنا که اصلا بشه در موضوع حکم عقل تصور بشه. اما مشکل دیگری، ستعرف فی مسئلت اشتراط بقاء الموضوع ان الشک فی الموضوع مانع ان اجراء الاستصحاب، شک در موضوع مانع از اجراء استصحاب، خصوصا لعجل مدخلیت شیئن، مخصوصا اگر احتمال مدخلیت یه چیزی را در موضوع بدهیم. فتحصل در حکم عقلی استصحاب جاری نمیشه. فان قلت مقدمه ایست که ایشون شروع میکنه برای اینکه مسئله جریان استصحاب رو در حکم شرعی مستند به عقلی بررسی بکنه، که دیگه باشه برای شنبه انشاءالله.